سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم ها علیه ایران را در جهان پیگیری میکند. یک مقام ارشد امارات اعلام کرد این کشور و عربستان رویکرد سیاسی را بر درگیری با ایران ترجیح میدهند. و شبکه تلویزیونی CNBC میگوید میلیون ها بشک نفت ایران در بنادر چین انباشته شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تحریم ها علیه ایران را بسیار موثر دانسته و اجرای آن را در هر کجای جهان پیگیری میکند. آقای پومپئو که در نشست آسیان در تایلند شرکت کرده گفته آمریکا تحریم های نفتی را در مورد هر شرکت یا کشوری که آنها را نقض کند اعمال خواهد کرد.
این مسئله ضروری است که ما آیت الله و جمهوری اسلامی ایران را از داشتن ثروت و منابع مالی برای ساختن برنامه‌ای هسته‌ای که می‌تواند هر کسی را در جهان تهدید کند محروم کنیم.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز جمعه در توییتر خود گفت آمریکا فشار حداکثری بر ایران را با تحریم وزیر خارجه ایران ادامه می‌دهد. به گفته آقای بولتون رفتارهای رژیم به گفته وی فاسد و نابکار ایران که از تروریسم حمایت می‌کند و ایرانیان بیگناه را آزار می‌دهد تحمل نخواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف را به دلیل آنچه همدستی با آیت الله خامنه ای خواند تحریم کرد. ایران با رد حمایت از تروریسم تحریم ها علیه خود را غیرقانونی می داند. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات می گوید عربستان و امارات رویکرد سیاسی را بر درگیری و مواجهه با ایران ترجیح می‌دهند. به گفته آقای قرقاش، موضع سیاسی ریاض و ابوظبی درباره ایران مشترک و هماهنگ است. در پی دیدار هفته گذشته مقامات مرزبانی ایران و امارات، برخی از رسانه‌ها از تغییر موضع امارات در قبال ایران خبر داده بودند. ایران، امارات و عربستان را به اتخاذ مواضع ضد ایرانی از جمله در بازار نفت متهم می‌کند. این دو کشور منتقد سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. شبکه تلویزیونی CNBC روز جمعه از انباشت میلیون‌ها بشک نفت ایران در بنادر چین خبر داد. به گفته CNBC تخمین زده می‌شود که ایران بین ماه‌های دی تا اردیبهشت گذشته حدود 12 تا 14 میلیون بشک نفت را راهی چین کرده است. این گزارش می‌گوید این نفت از سوی گمرک چین پذیرش نشده و مورد استفاده نیز قرار نگرفته که نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران تلقی شود. CNBC نتیجه گیری کرده که اگر چین بخواهد حجم این ذخایر را پایین بیاورد میتواند قیمت جهانی نفت را 5 تا 7 دلار در هر بشکه کاهش دهد و یا گفتگوهای تجاری چین و آمریکا را با اخلال مواجه کند. کپلر شرکت ردیابی نفتکش ها پیشتر به رادیو فردا گفته بود میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران به 111 میلیون بشکه رسیده است. آمریکا میگوید در صدد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. رویترز اعلام کرده ایران ماه گذشته به طور متوسط 100 هزار بشکه در روز نفت فروخته است. ایران میگوید میزان صادرات نفتش محرمانه است و آن را اعلام نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت رهبر کره شمالی با آزمایش‌های موشکی اخیر توافق خود با آمریکا را نقض نکرده و آمریکا را ناامید نمی‌کند.
ما هرگز در مورد موشک‌ها بحث نکردیم. آنچه در مورد آن صحبت کردیم آزمایش هسته‌ای است. اینها موشک‌های کوتاه‌برد هستند. بسیاری از کشورهای دیگر نیز این نوع موشک را آزمایش می‌کنند.
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد رهبر کره شمالی از سال 2017 تا کنون بنابر تعهدات خود هیچ گونه آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. کره شمالی ظرف 9 روز اخیر 3 آزمایش موشکی انجام داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه باشید با صبحانه با خبر دیگر.
هر صبحانه و خبر امروز.
Countries in Asia and Southeast Asia. And it's time for that to stop. And President Trump has said we're going to fix this.
تأکید وزیر خارجه ایالات متحده بر مؤثر بودن تحریم‌ها علیه ایران. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره برای توافق با آمریکاست. اخبار زد و نقیض در مورد پایان آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع زاگرس و کاهش کنترل مردان بر زندگی زنان در عربستان. محدودیت‌ها برای سفر زنان بالای 21 سال لغو شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌کند. آقای پومپئو که برای نشست با رهبران آسیای جنوب شرقی به بانکوک رفته، گفته تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده و آمریکا قصد دارد تحریم‌ها را تشدید کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش در ایالت اوهایو گفت که تهران به شدت به دنبال مذاکره با دولت او برای دستیابی به توافق است و بار دیگر از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران انتقاد کرد. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ می‌گوید ایران به جد به دنبال مذاکره است. مذاکره برای رسیدن به توافقی تازه، متفاوت از آنچه که او میگوید توافقی وحشتناک برای آمریکا و متحدانش بوده. آقای ترامپ در سینسیناتی اوهایو در جمع طرفدارانش گفت که واشنگتن به دنبال توافقی است که نه تنها برنامه هسته‌ای ایران که فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش را هم شامل شود. رئیس جمهوری آمریکا جزئیات بیشتری درباره این توافق احتمالی نداد.
ما همین الان هم در حال مذاکره هستیم،
اما همزمان در ایران حسن روحانی از این میگوید که تهران مشغول مذاکره با طرفهای برجام است و در هفته های پیش رو شاید نتایج مثبتی هم حاصل شود.
ما بر مبنای این که در این توافقات یا در این مذاکرات به نتیجه میرسیم عمل نمی کنیم.
رئیس جمهوری ایران تایید کرد که اگر نتیجه دلخواهی به دست نیاید، تهران گام سوم برای کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای را برخواهد داشت. آقای روحانی ادعا کرد با ماندن برجام تمام تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به طور کامل برداشته می‌شود.
شما می‌دونید اگر این توافق باقی بمونه تا سال آینده تمام تحریم تسلیحاتی ایران برطرف می‌شود. و این برای اولین بار در سال‌های اخیر تمام تحریم‌هایی که سازمان ملل در زمینه تسلیحات علیه ما کرده بود، سال آینده این تحریم به طور کامل برداشته میشه، اتوماتیک برداشته میشه. برجام اگر بمونه اتوماتیک این تحریم برداشته میشه.
همزمان با ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن، واکنش‌ها به تحریم وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن مخالفت با این تحریم گفتند که درهای دیپلماسی با ایران باید باز بماند و اتحادیه اروپا هم گفته به ارتباط با محمد جواد ظریف ادامه می‌دهد.
ما متاسفیم از بابت این تصمیم. ما به همکاری با آقای ظریف به عنوان ارشدترین دیپلمات ایران ادامه می‌دهیم تا راهکارهای دیپلماتیک باز بماند.
پیشتر وزارت دارایی آمریکا آقای ظریف را به دلیل اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر ایران کار می‌کند و نماینده اوست تحریم کرد. به گفته واشنگتن تحریم آقای ظریف این پیام را می‌رساند که رفتارهای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون تازه‌ترین تحولات مرتبط با تنش‌های ایران و آمریکا همراه می‌شیم با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل. آقای بروجردی، در شرایطی که وزیر خارجه ایران تحریم شده از سوی ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره با آمریکا برای یک توافق است، چه تحلیلی دارید از این اتفاقات و اظهارات؟
عرض کنم که در این که دو طرف، یعنی هم ایران و هم آمریکا، واقعا علاقمند به مذاکره هستن، فکر میکنم نباید شکی کرد. مشکل در اینجاست اما که هر دو طرف میخوان که بتونن از موزه قدرت وارد این مذاکرات بشن و اقداماتی که صورت میگیره، من جمله مسئله تحریم آقای جواد ظریف، فکر میکنم در این راستا هستن. بنابراین احتمالاً هم امریکا میدونیم که پیغام های مختلفی فرستاده به ایران و احتمالاً ایران هم علاقمندی نشون داده. حالا بس این است که آیا یک چنین پاسخی رو شما به عنوان نقطه ضعف طرف برآورد میکنین و میخواین فشار رو بیشتر بکنین، یا اینکه فکر میکنین که دریچه ای برای مذاکره باز شده؟
خب روز گذشته مایک پومپئو از تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده و از سوی دیگه جواد ظریف هم در توییتر نوشته که بحث در مورد طرح گفتگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تعرض ایران با پیشرفت روبرو بوده. آیا این پیمان عدم تعرض به جایی خواهد رسید؟
اگر اخبار اولیه رو ما جدی بگیریم در رابطه با اینکه ایران تونسته صحبت‌هایی با امارات بکنه و احتمالاً شاید در روزهای آینده ما شاهد یک چرخشی یا تغییر مواضع امارات باشیم، اون وقت فکر می‌کنم که این پیمان عدم تعرض احتمالاً نتیجه خودشو داده. در توییت آقای ظریف اشاره به اینکه تیم ب ازش داره کمتر میشه، ریزش نیرو پیدا میکنه، هیچ شخص دیگری در اون لیست به غیر از رئیس دولت امارات در اونجا منظور ایشون نیست. بنابراین اگر آقای ظریف اطلاعاتی دارن در این رابطه که ما حداقل تا به حال ازش با خبر نیستیم، میتونه در این راستا باشه. از سوی دیگه صحبت‌های آقای پامپئو هم در رابطه با تحریم واقعیت اینو نشون میده که دولت امریکا هم آنچنان چیز زیادی در چنته برای ارائه به غیر از مسئله تحریم نداره، و اگر شما در رو ببندین به قول معروف باید از طرف از پنجره وارد شد. اگر با آقای ظریف نتونن مذاکره بکنن به خاطر این مسئله تحریم های خودگمارده، اون وقت فکر میکنم که توانایی واقعا دست یافتن به یک راه حل طولانی مدت با ایران دچار اشکال میشه.
یک نکته دیگه هم که حسن روحانی در یک سخنرانی اعلام کرده این بوده که ممکنه که در هفته های آینده به نتایج مثبتی برسه جمهوری اسلامی در مذاکرات پیرامون برجام. آیا منظور حسن روحانی طرح امانوئل مکرون هست برای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی به هر حال به نظر میاد خیلی خوشبین باشن هنوز در رابطه با حفظ برجام. به نظر من این خیلی واقعی نیست و برجام رو نمیشه امید چندانی بهش بست. با تمام تلاشی که آقای مکرون و دیگر کشورهای اروپایی دارن انجام میدن و نتیجه این هم مثلا و یا اثباتش هم در این است که دیدیم در دو سال گذشته تلاش‌های این چنینی تا به حال نتونسته اون نتیجه مورد نظر رو ایجاد بود.
بله، ممنون آقای بورژردی از حضورتون. اطلاعات زد و نقیزی در مورد آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع زاگرس در استان فارس منتشر می‌شود. مسئولان این استان می‌گویند آتش سوزی جنگل‌های کوهمر سرخی شیراز خاموش شده، ولی بعضی گزارش‌ها هم از شروع دوباره آتش سوزی در ارتفاعات خبر می‌دهند. گرمای زیاد هوا و وزش باد باعث شده این آتش سوزی که در بعضی نقاط خاموش شده بود دوباره شروع شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
جنگل ها و مراتعی که گرفتار آتش شدن در کوهمر سرخی در 50 کیلومتری غرب شیراز هستند. آتش سوزی که روز دوشنبه از اطراف سد نرگسی در ارتفاعات جرده و بالاده کازرون شروع شده به اینجا کشیده شد. اینها هم نیروهای مردمی هستند که تلاش میکنن با ساده ترین امکانات آتش را خاموش کنن، ولی مسئولان میگوین با کمک دو هلیکوپتر ارتش و نیروهای ویژه هوابرد آتش روز چهارشنبه در مناطق سبع العبور خاموش شد، هرچند با وزش باد دوباره در ارتفاعات شعله‌ور شده. محمد رضا امیری فرماندار شیراز میگوید فقط 60 هکتار از جنگل‌ها سوختند و بیشتر آتش در علفزارها بالا گرفته است، ولی مردم محلی چیز دیگری میگویند. رئیس شورای محلی یکی از روستاهای دشت ارجن خبر از سوختن چند هزار اصل درخت میدهد و میگوید کمک رسانی خیلی دیر انجام شد. تیر ماه پارسال هم بخشی از همین جنگل‌های کومر سرخی در آتش سوختند. چند ماه پیش جنگل‌های بلوط ممسنی آتش گرفتند. کارشناسان میگویند با توجه به گرمای کم سابقه احتمال آتش‌سوزی‌های بیشتری وجود دارد. سازمان محیط زیست هم سال پیش راه اندازی این هواپیمای آتش نشان را اعلام کرد و اینکه در 4 نقطه کشور این هواپیماها مستقر می شوند.
ما امیدواریم در 1-2 سال آینده در حداقل 4 منطقه از کشور پایگاه اطفاء حریق هوایی رو داشته باشیم.
امسال اما از هواپیماهایی که بخشی از نمایش توسعه کشور و دستیابی به فناوری جدید بود خبری نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بحث تغییر واحد پول ملی و حذف 4-0 طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره تا در این رابطه گفتگو کنیم. هومن، کاربران چه گفتند در این باره؟
سوابق این ماجرا مهدی، یعنی حذف 0 از پول ملی و همچنین مزایا و معایب یک چنین اقدامی، موضوعی بوده یا محورایی بوده که بیشتر کاربران مورد توجهشون قرار گرفته و بهش پرداختن. اما با یک توییت نسبتا خاصی شروع کنم. یک کاربری گفته که در اصل 4 تا 0 که باید حذف بشن، 4 تا عکسی هستش که منتشر کرده، منظورش حذف چند مقام هستش از عرصه سیاست جمهوری اسلامی که عکساشون رو همراهش گذاشته. حامد نوشته که به جای حذف 0 پول ملی باید کلش رو حذف کنن و برگردیم به معامله پایاپای، که بعد حالا به طنز نوشته که باید مثل اینکه مردم گوسفند بخرن و حسنش اینه که شب میخوابیم صبح پا میشیم 10 تا گوسفندمون نمیشه 2 تا، و البته اینکه کسی هم نمیتونه اختلاس کنه مثلا 3 میلیارد گوسفند رو با خودش ببره.
یه جوری دکل گم شده، حالا گوسفندها هم ممکنه که اتفاق
آره.
بیفته.
البته یک حالا میشه آدم مثلا بگه که یه شباهتی هم داره، یه چیزی داره میگه، پربیرا هم نیست، مثلا طلا میخرن، دلار میخرن دیگه، درسته. یک کاربر دیگری به نام شهناز نوشته برخی معایب حذف 4-0، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی و احتمال کاهش درآمدهای صادراتی هستش.
همان کارشناسا نظرات متفاوتی دارن در مورد حذف 0 ها. در مورد یک سری کشورها انگار جواب داده، در مورد برخی کشورها با موفقیت روبرو نبوده.
2 تا کشور مهدی این وسط خیلی تکرار شده در شبکه‌های اجتماعی. یکی کشور ترکیه هست که در همسایگی ایران این کار را انجام داده و موفق هم بوده، و دیگری ونزوئلا هست که اونم با ایران مقایسه میشه، البته تجربه ناموفقی داشته. اما همونطور که تو هم میگی، اون چیزی که کاربران هم بهش اشاره کردن این هستش که در مورد ترکیه اول زیرساخت‌ها درست شده و حلقه آخر حذف 0 از پول ملی بوده.
بله، ممنون هومن از حضور در استودیو صبحانه با خبر. خب، انتشار گزارشی در خبرگزاری کتاب ایران ایبنا وابسته به وزارت ارشاد درباره شرایط برگزاری برنامه‌های رونمایی و نقد کتاب در فرهنگسرهای شهرداری تهران پرسش‌ها و واکنش‌های گوناگونی رو برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، شهرداری‌ها در دنیا چگونه عمل می‌کنند در قبال فرهنگ و هنر؟
ببینید، وقتی ما از ارتقاء فرهنگی سخن میگوییم و میگیم که به اصطلاح وظیفه نهادهای گوناگون این هستش که کمک کنن به ارتقاء فرهنگی جامعه، و بعد هم صحبت میکنیم که یکی از بسیار راههای ارتقاء فرهنگی کمک به کتاب، به افزایش تیراژ کتاب هست و اینکه تعداد کتابخوان‌ها بیشتر بشه، و بعد مقایسه میکنیم اینو مثلا با کشورهای اروپایی، ایران رو، متوجه یک نکته اساسی هم باید باشیم. این درست است که سانسور یکی از مهمترین عوامل به اصطلاح کاهش تیراژ کتاب در ایران هستش و علاقه مردم رو به کتابخانی کم میکنه، اما این فقط نیست. در این کشورهای اروپایی به مثل اروپای غربی که خب تیراژ کتاب بالاست، اینا نهادهای گوناگون برنامه‌های مختلفی اجرا میکنن، از جمله مثلا شهرداری‌ها در همه محلات، یعنی نه فقط یک در یک جا در یک شهر، بلکه در محله‌های گوناگون سالن‌های گوناگون دارن، کتابخونه‌های عمومی دارن، در اغلب در هر 5-6 خیابان در همین حالا یک کتابخونه عمومی هستش، و بعد اینا سالن دارن و بعد نویسندگان رو دعوت میکنن، به اونا دستمزد میدن، نویسن، بعد جلسه برگزار میکنن تا مردم محل بیان بشینن و با نویسنده آشنا بشن، کتاب خونی بشه، داستان خونی بشه، کتاب معرفی بشه. مدارس همین کار رو میکنن و بعد شهرداری ها یک پولی هم به مدارس میدن برای این کار. یعنی در واقع این بردن کتاب در درون جامعه یکی از کارهای اصلی شهرداری ها هستش که کار فرهنگی بکنند، و به همین دلیل هم شما میبینید که اینجا رونق داره، و بعد هم نویسنده نه فقط از حق و تألیف کتابش زندگی میکنه، بلکه مثلا از خب دستمزدی که میگیره بابت داستانخوانی، بابت جلسات نقد، بابت جلسات معرفی کتاب هم دریافت میکنه، و بدین وسیله در واقع ما شهرداری یک بازوی فرهنگی داره که این بازوی فرهنگی ارتقاء فرهنگی شهر رو سبب میشه.
آقای سرکوهی، خب در ایران چه اتفاقی افتاده؟ چه شرایطی ایجاد کرده شهرداری تهران برای برنامه‌های مرتبط با کتاب و ادبیات؟
خب می‌دونیم که این فرهنگ‌سراها رو در تهران در دوره آقای کرباسی آغاز کردن، با تبلیغات بسیاری به اصطلاح بنا کردن. خب بعدم نبود، آدم میگه بالاخره شهرداری هم یک محیط‌های فرهنگی ایجاد کرده که به اصطلاح کتابخانی بشه، نمایشگاه برگزار بشه، تئاتر بشه و کمک بشه به ارتقاء فرهنگی جامعه. حالا همین خبرگزاری کتاب ایران که خبرگزاری دولتی هم هست، یک گزارش بسیار جالبی بود شرکت هم دکتر شما اشاره کردین اومده است که فرهنگ‌سراهای فعال رو در تهران که 6 تا هستند بررسی کرده و از در چه شرایطی اون کتابخانی برگزار میکنن یا جلسه معرفی کتاب برگزار میکنن به قول خودشون رونمایی کتاب و غیره و اینا. یک نخستین چیزی این هست که شهرداری تبدیل شده به عامل دوم سانسور، یعنی کتابها که با مجوز وزارت ارشاد و پس از سانسور بسیار منتشر میشن. شما اگه بخواید اونجا در فرهنگ‌سراهای شهرداری تهران جلسه بگذارید برای این کتابها، باید یک سازمان فرهنگی برای شهرداری هم خودش یک گروهی داره، کتاب رو باید به اون بدین، گروه باید بخونن و سانسور بخونن. و این اصلا این سوال مطرح است که اینا صلاحیت استاد سانسور کتاب رو ندارن. از طرف دیگه پول میگیرن برای این کار و این دیگه اصلا مضحک هست، چون که همونطور گزارش هست که بین چندین میلیون باید بدن نویسنده کتاب تا یک سالون بهش بدن برای یک ساعت، در حالی که شهرداری باید دستمزد بده به نویسنده که میره اونجا کتابش رو میخونه، برعکس شده، یعنی پول میگیره از اونها. و این در نتیجه سبب میشه که خب طبیعتاً مؤلفا که در ایران دارایی چندانی ندارن، اصولا دیگه کتابخانی جز با پول دادن برگزار نشه.
ممنون آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
از این پس زنان عربستانی میتوانند بدون اجازه همسر یا پدر گذرنامه دریافت کرده و به خارج از کشور سفر کنند. این قانون در کنار مجموعه دیگری از قوانین با هدف کاستن از میزان کنترل مردان بر زندگی زنان این کشور تدوین شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
اصلاحاتی برای کاهش قیمومیت مردان بر زنان در عربستان سعودی بر پایه حکم حکومتی صادر از سوی پادشاه سعودی، از این پس زنان برای دریافت گذرنامه و سفر خارج از کشور نیاز به اجازه ولی امر ندارند. همچنین برای اولین بار زنان سعودی حق ثبت نوزادان، ثبت ازدواج و طلاق و صدور اسناد رسمی خانواده و نیز سرپرستی کودکان خود را به دست آوردند. حکم حکومتی جدید حق زنان و مردان را در استفاده از فرصت‌های شغلی مساوی دانسته. ریما آل سعود، سفیر عربستان در آمریکا، درباره قوانین جدید در توییتی نوشت:
این مقررات جدید تاریخ ساز است. مقرراتی که خواهان مشارکت برابر زنان و مردان در جامعه ماست. این یک سیاست فراگیر در جهت برابری جنسیتی است و بدون شک می تواند تغییری حقیقی برای زنان در عربستان سعودی ایجاد کند.
این دومین گام اصلاحی است که عربستان سعودی در زمینه حقوق زنان برمی دارد. از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در مقام ولیعهد. سال گذشته بر پایه یک حکم حکومتی به زنان عربستانی حق رانندگی داده شد. پیش از این عربستان تنها کشوری بود که زنان در آن حق رانندگی نداشتند. این اصلاحات به معنی پایان قیمومیت مردان بر زنان در عربستان نیست. دختران و زنان برای مسائلی همچون ازدواج همچنان نیازمند اجازه ولی امر هستند. محمد بن سلمان با وجود اعلام سیاست‌های اصلاحی همچنان در زمینه‌های از جمله حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
این اصلاحات در حقیقت نتیجه فعالیت زنان و مردان شجاع سعودی است که خواستار اصلاح نظام ولایت مرد بر زن شدند. این همان اصلاحاتی است که از 10 سال پیش خواهانان هستند و امروز برخی از زنان به خاطر خواست همین اصلاحات زندانی‌اند و با محاکمه قضایی روبرو هستند. حکومت سعودی باید فوراً و بدون قید و شرط تمام مردان و زنانی که با این اتهام‌ها زندانی شدند را آزاد کنه.
اصلاحات جدید با وجود استقبال گسترده از سوی فعالان، نگرانی‌ها و انتقادهای طبقه سنتی جامعه عربستان را هم برانگیخته. باید دید حکومت عربستان تا چه میزان قادر است در کنار اجرای برنامه‌های توسعه‌ای چهره خود را در زمینه حقوق بشر بهبود بخشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه رسالت با عکسی که از آقای ظریف در صفحه اول چاپ کرده و تیتر آقای دیپلمات هم تحریم شد، نوشته که آمریکا با تحریم ظریف سم مذاکره رو به کام ظریف هم ریخت. البته همین روزنامه در سرمقاله خودش تأکید کرده که این هزینه شیرینی است که آقای ظریف باید بپردازه برای اون که سیاست خارجی انقلابی رو در پیش گرفته بعد از مذاکرات و زمانی که آمریکا از برجام خارج شد. اما روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران هم نگاهی مثل روزنامه رسالت داره به این موضوع، عکس آقای ظریف رو چاپ کرده و نوشته امضای تحریم پای مذاکره هست و عکس در کنار عکس ظریف هم واکنش اولیه او رو که گفته بود من متشکرم چون صدای ایرانی ها هستم تحریم شدم رو این روزنامه در صفحه اول منتشر کرده. روزنامه خراسان نوشته که صدای ایران خاموش نمیشه، آقای ظریف رو صدای ایران توصیف کرده و از موج همبستگی ملی و بین المللی در این خصوص خبر داده که از آقای ظریف حمایت شده. همین روزنامه و سایر روزنامه ها در ایران بیشتر در جریان تحریم ها هم موضع مشابهی داشتن و از همبستگی بین المللی و مخالفت جامعه جهانی با تحریم ها یاد میکردن. اما این روزها از آثار تحریم ها در ایران گزارش میدن. روزنامه کیهان با تیتر ظریف را چرا تحریم کردن که نویسندش حسین شریعت نظری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هست تأکید کرده در این یادداشت که احتمال داره که آمریکا ظریف رو تحریم کرده باشه تا جمهوری اسلامی رو سوق بده به سمت مذاکره با اروپا و مقام های جمهوری اسلامی فکر کنن که هنوز اگر روزنی برای مذاکره هست بهتر ما بریم با اروپا مذاکره بکنیم. این نگاهی است که نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان داره و روزنامه جمهوری اسلامی نگاه متفاوتی داره. تأکید کرده این روزنامه که پیش از اون که ظریف از سوی آمریکا تحریم بشه از سوی مخالفان دولت در داخل ایران تحریم شده بود. این روزنامه به حملات، تهمت‌ها و اتهامات مختلفی که با آقای ظریف از سوی طیفی از جناح اصولگرا وارد شده اشاره کرده و اونها رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته که حاکمیت جمهوری اسلامی باید در این نگاه خودش تجدید نظر بکنه. روزنامه سازندگی هم بیانیه حزب کارگزاران سازندگی رو چاپ کرده و البته این روزنامه نوشته که اگر در گذشته ظریف نماد مصالحه بود حالا نماد مقابله و مظهر مقابله هم هست میان ایران و آمریکا. روزنامه همشهری هم امروز گزارشی داره درباره ششمین پایان ششمین سال ریاست جمهوری آقای روحانی، دومین سال ریاست جمهوری او در دوره دوم به پایان رسیده، کارنامه‌اش رو مورد بررسی قرار داده و ادعاهایی که آقای روحانی داده بود مثل ریشه‌کن کردن فقر و فساد و مشکلاتی از این قبیل رو هم این روزنامه بهش پرداخته که قریب به اتفاق اونها محقق نشدن. و روزنامه جهان صنعت هم از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان نوشته آقای روحانی باید از مردم عذرخواهی کند.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه ایران را در جهان پیگیری می‌کند. یک مقام ارشد امارات میگوید کشورش و عربستان رویکرد سیاسی را بر درگیری با ایران ترجیح می‌دهند. و شبکه تلویزیونی CNBC میگوید میلیون‌ها بشک نفت ایران در بنادر چین انباشته شده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را بسیار مؤثر دانسته و اجرای آن را در هر کجای جهان پیگیری می‌کند. آقای پومپو که در نشست آمریکا و آسیان در تایلند شرکت کرده گفته آمریکا تحریم‌های نفتی را در مورد هر شرکت یا کشوری که آنها را نقض کند اعمال خواهد کرد.
این مسئله ضروری است که ما آیت الله و جمهوری اسلامی ایران را از داشتن ثروت و منابع مالی برای ساختن برنامه‌ای هسته‌ای که می‌تواند هر کسی را در جهان تهدید کند محروم کنیم.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز جمعه در توییتر خود گفت آمریکا فشار حداکثری بر ایران را با تحریم وزیر خارجه ایران ادامه می‌دهد. به گفته آقای بولتون رفتارهای رژیم به گفته وی فاسد و نابکار ایران که از تروریسم حمایت می‌کند و ایرانیان بیگناه را آزار می‌دهد تحمل نخواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف را به دلیل آنچه همدستی با آیت الله خامنه ای خواند تحریم کرد. ایران با رد حمایت از تروریسم تحریم‌ها علیه خود را غیرقانونی می‌داند. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید عربستان و امارات رویکرد سیاسی را بر درگیری و مواجهه با ایران ترجیح میدهند. به گفته آقای قرقاش موضع سیاسی ریاض و ابوظبی درباره ایران مشترک و هماهنگ است. در پی دیدار هفته گذشته مقامات مرزبانی ایران و امارات برخی از رسانه‌ها از تغییر موضع امارات در قبال ایران خبر داده بودند. ایران، امارات و عربستان را به اتخاذ مواضع ضد ایرانی از جمله در بازار نفت متهم می‌کند. این دو کشور منتقد سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. شبکه تلویزیونی CNBC روز جمعه از انباشت میلیون‌ها بشک نفت ایران در بنادر چین خبر داد. به گفته CNBC تخمین زده می‌شود که ایران بین ماه‌های دی تا اردیبهشت گذشته حدود 12 تا 14 میلیون بشک نفت را راهی چین کرده است. این گزارش می‌گوید این نفت از سوی گمرک چین پذیرش نشده و مورد استفاده نیز قرار نگرفته که نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران تلقی شود. CNBC نتیجه گیری کرده که اگر چین بخواهد حجم این ذخایر را پایین بیاورد میتواند قیمت جهانی نفت را 5 تا 7 دلار در هر بشکه کاهش دهد. کپلر شرکت ردیابی نفتکش ها پیشتر به رادیو فردا گفته بود میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران به 111 میلیون بشکه رسیده است. آمریکا میگوید در صدد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. ایران میگوید میزان صادرات نفتش محرمانه است و آن را اعلام نمی کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی در واکنش بازداشت ماهرخ قنبری نوکیش مسیحی ایرانی گفت جمهوری اسلامی باید همین امروز او را آزاد کند. معاون دونالد ترامپ تاکید کرد آمریکا از پیروان باورهای گوناگون در ایران اعم از سنی، درویش، بهایی، یهودی یا مسیحی از جمله ماهرخ قنبری و کشیش بت تمرز که به گفته وی سرکوب آنها در تعارض با آزادی‌های دینی است حمایت می‌کند. در توییت آقای پنس اطلاعات بیشتری درباره ماهرخ قنبری اعلام نشده. کشیش بت تمرز رهبر کلیسای آشوریان تهران در سال 96 به همراه سه نوکیش مسیحی به 10 سال حبس محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بر حق آزادی ادیان در ایران تاکید کرده و مدعی شدند که کسی که به دلیل باور دینی تحت تعقیب و بازداشت در ایران قرار نمی‌گیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه خبر امروز.
Countries in Asia and Southeast Asia, and it's time for that to stop. And President Trump has said we're going to fix this.
تأکید وزیر خارجه ایالات متحده بر مؤثر بودن تحریم‌ها علیه ایران. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره برای توافق با آمریکاست. اخبار زد و نقیض در مورد پایان آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع زاگرس و کاهش کنترل مردان بر زندگی زنان در عربستان. محدودیت‌ها برای سفر زنان بالای 21 سال لغو شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه بخبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراک همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌کند. آقای پومپئو که برای نشست با رهبران آسیای جنوب شرقی به بانکوک رفته، گفته تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده و آمریکا قصد دارد تحریم‌ها را تشدید کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش در ایالت اوهایو گفت که تهران به شدت به دنبال مذاکره با دولت او برای دستیابی به توافق است و بار دیگر از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران انتقاد کرد. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ می‌گوید ایران به جد به دنبال مذاکره است. مذاکره برای رسیدن به توافقی تازه، متفاوت از آنچه که او میگوید توافقی وحشتناک برای آمریکا و متحدانش بوده. آقای ترامپ در سینسیناتی اوهایو در جمع طرفدارانش گفت که واشنگتن به دنبال توافقی است که نه تنها برنامه هسته‌ای ایران که فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش را هم شامل شود. رئیس جمهوری آمریکا جزئیات بیشتری درباره این توافق احتمالی نداد.
ما همین الان هم در حال مذاکره هستیم.
اما همزمان در ایران حسن روحانی از این میگوید که تهران مشغول مذاکره با طرف‌های برجام است و در هفته‌های پیش رو شاید نتایج مثبتی هم حاصل شود.
ما بر مبنای اینکه در این توافقات یا در این مذاکرات به نتیجه میرسیم عمل نمی‌کنیم.
رئیس جمهوری ایران تایید کرد که اگر نتیجه دلخواهی به دست نیاید، تهران گام سوم برای کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای را برخواهد داشت. آقای روحانی ادعا کرد با ماندن برجام تمام تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به طور کامل برداشته می‌شود.
شما می‌دونید اگر این توافق باقی بمونه تا سال آینده تمام تحریم تسلیحاتی ایران برطرف می‌شود. و این برای اولین بار در سالهای اخیر تمام تحریم‌هایی که سازمان ملل در زمینه تسلیحات علیه ما کرده بود سال آینده این تحریم به طور کامل برداشته میشه، اتوماتیک برداشته میشه. برجام اگر بمونه اتوماتیک این تحریم برداشته میشه.
همزمان با ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن، واکنش‌ها به تحریم وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن مخالفت با این تحریم گفتند که درهای دیپلماسی با ایران باید باز بماند و اتحادیه اروپا هم گفته به ارتباط با محمد جواد ظریف ادامه می‌دهد.
ما متاسفیم از بابت این تصمیم. ما به همکاری با آقای ظریف به عنوان ارشدترین دیپلمات ایران ادامه می‌دهیم تا راهکارهای دیپلماتیک باز بماند.
پیشتر وزارت دارایی آمریکا آقای ظریف را به دلیل اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر ایران کار می‌کند و نماینده اوست تحریم کرد. به گفته واشنگتن تحریم آقای ظریف این پیام را می‌رساند که رفتارهای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون تازه‌ترین تحولات مرتبط با تنش‌های ایران و آمریکا همراه می‌شیم با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل. آقای بروجردی، در شرایطی که وزیر خارجه ایران تحریم شده از سوی ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره با آمریکا برای یک توافق است، چه تحلیلی دارید از این اتفاقات و اظهارات؟
عرض کنم که در این که دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، واقعا علاقمند به مذاکره هستند، فکر میکنم نباید شکی کرد. مشکل در اینجاست اما که هر دو طرف میخوان که بتونن از موضع قدرت وارد این مذاکرات بشن و اقداماتی که صورت میگیره، من جمله مسئله تحریم آقای جواد ظریف، فکر میکنم در این راستا هستن. بنابراین احتمالاً هم امریکا میدونیم که پیغام های مختلفی فرستاده به ایران و احتمالاً ایران هم علاقمندی نشون داده. حالا بس این است که آیا یک چنین پاسخی را شما به عنوان نقطه ضعف طرف برآورد میکنین و میخواین فشار رو بیشتر بکنین، یا اینکه فکر میکنین که دریچه‌ای برای مذاکره باز شده؟
روز گذشته مایک پومپئو از تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده و از سوی دیگه جواد ظریف هم در توییتر نوشته که بحث در مورد طرح گفتگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تعرض ایران با پیشرفت روبرو بوده. آیا این پیمان عدم تعرض به جایی خواهد رسید؟
اگر اخبار اولیه رو ما جدی بگیریم در رابطه با اینکه ایران تونسته صحبت‌هایی با امارات بکنه و احتمالاً شاید در روزهای آینده ما شاهد یک چرخشی یا تغییر مواضع امارات باشیم، اون وقت فکر می‌کنم که این پیمان عدم تعرض احتمالاً نتیجه خودشو داده. در توییت آقای ظریف اشاره به اینکه تیم ب ازش داره کمتر میشه، ریزش نیرو پیدا میکنه، هیچ شخص دیگری در اون لیست به غیر از رئیس دولت امارات در اونجا منظور ایشون نیست. بنابراین اگر آقای ظریف اطلاعاتی دارن در این رابطه که ما حداقل تا به حال ازش با خبر نیستیم، میتونه در این راستا باشه. از سوی دیگه صحبت‌های آقای پامپئو هم در رابطه با تحریم واقعیت اینو نشون میده که دولت امریکا هم آنچنان چیز زیادی در چنته برای ارائه به غیر از مسئله تحریم نداره، و اگر شما در رو ببندین به قول معروف باید از طرف از پنجره وارد شد. اگر با آقای ظریف نتونن مذاکره بکنن به خاطر این مسئله تحریم های خودگمارده، اون وقت فکر میکنم که توانایی واقعا دست یافتن به یک راه حل طولانی مدت با ایران دچار اشکال میشه.
یک نکته دیگه هم که حسن روحانی در یک سخنرانی اعلام کرده این بوده که ممکنه که در هفته های آینده به یه نتایج مثبتی برسه جمهوری اسلامی در مذاکرات پیرامون برجام. آیا منظور حسن روحانی طرح امانوئل مکرون هست برای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی به هر حال به نظر میاد خیلی خوشبین باشن هنوز در رابطه با حفظ برجام. به نظر من این خیلی واقعی نیست و برجام رو نمیشه امید چندانی بهش بست. با تمام تلاشی که آقای مکرون و دیگر کشورهای اروپایی دارن انجام میدن و نتیجه این هم مثلا و یا اثباتش هم در این است که دیدیم در دو سال گذشته تلاش‌های این چنینی تا به حال نتونسته اون نتیجه مورد نظر رو ایجاد بود.
بله، ممنون آقای بورژردی از حضورتون. اطلاعات زد و نقیزی در مورد آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع زاگرس در استان فارس منتشر می‌شود. مسئولان این استان میگویند آتش سوزی جنگل‌های کوهمر سرخی شیراز خاموش شده، ولی بعضی گزارش‌ها هم از شروع دوباره آتش سوزی در ارتفاعات خبر می‌دهند. گرمای زیاد هوا و وزش باد باعث شده این آتش سوزی که در بعضی نقاط خاموش شده بود دوباره شروع شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
جنگل‌ها و مراتعی که گرفتار آتش شدند در کوهمر سرخی در 50 کیلومتری غرب شیراز هستند. آتش سوزی که روز دوشنبه از اطراف سد نرگسی در ارتفاعات جرده و بالاده کازرون شروع شده به اینجا کشیده شد. اینها هم نیروهای مردمی هستند که تلاش می‌کنند با ساده‌ترین امکانات آتش را خاموش کنند. ولی مسئولان میگویند با کمک دو هلیکوپتر ارتش و نیروهای ویژه هوابرد آتش روز چهارشنبه در مناطق صعب العبور خاموش شد، هرچند با وزش باد دوباره در ارتفاعات شعله‌ور شده. محمد رضا امیری فرماندار شیراز میگوید فقط 60 هکتار از جنگل‌ها سوختند و بیشتر آتش در علفزارها بالا گرفته است، ولی مردم محلی چیز دیگری میگویند. رئیس شورای محلی یکی از روستاهای دشت ارجن خبر از سوختن چند هزار اصل درخت میدهد و میگوید کمک رسانی خیلی دیر انجام شد. تیر ماه پارسال هم بخشی از همین جنگل‌های کومر سرخی در آتش سوختند. چند ماه پیش جنگل‌های بلوط ممسنی آتش گرفتند. کارشناسان میگویند با توجه به گرمای کم سابقه احتمال آتش سوزی های بیشتری وجود دارد. سازمان محیط زیست هم سال پیش راه اندازی این هواپیمای آتش نشان را اعلام کرد و اینکه در 4 نقطه کشور این هواپیماها مستقر می شوند.
ما امیدواریم در 1-2 سال آینده در حداقل 4 منطقه از کشور پایگاه اطفاء حریق هوایی رو داشته باشیم.
امسال اما از هواپیماهایی که بخشی از نمایش توسعه کشور و دستیابی به فناوری جدید بود خبری نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بحث تغییر واحد پول ملی و حذف 4-0 طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره تا در این رابطه گفتگو کنیم. هومن، کاربران چه گفتند در این باره؟
سوابق این ماجرا مهدی، یعنی حذف 0 از پول ملی و همچنین مزایا و معایب یک چنین اقدامی، موضوعی بوده یا محورایی بوده که بیشتر کاربران مورد توجهشون قرار گرفته و بهش پرداختن. اما با یک توییت نسبتا خاصی شروع کنم. یک کاربری گفته که در از 4-0 که باید حذف بشن، 4 تا عکس هستش که منتشر کرده، منظورش حذف چند مقام هستش از عرصه سیاست جمهوری اسلامی که عکساشون رو همراهش گذاشته. حامد نوشته که به جای حذف 0 پول ملی باید کلش رو حذف کنن و برگردیم به معامله پایاپای، که بعد حالا به طنز نوشته که باید مثل اینکه مردم گوسفند بخرن و حسنش اینه که شب میخوابیم صبح پا میشیم 10 تا گوسفندمون نمیشه 2 تا، و البته اینکه کسی هم نمیتونه اختلاس کنه مثلا 3 میلیارد گوسفند رو با خودش ببره.
یه جوری دکل گم شده، حالا گوسفند ها هم ممکنه که اتفاق آره. بیفته.
آره، البته یک حالا میشه آدم مثلا بگه که یه شباهتی هم داره، یه چیزی داره میگه، پربیرا هم نیست، مثلا طلا میخرن، دلار میخرن دیگه، درسته. یک کاربر دیگری به نام شهناز نوشته برخی معایب حذف 4-0، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی و احتمال کاهش درآمدهای صادراتی هستش.
همان کارشناسا نظرات متفاوتی دارن در مورد حذف 0 ها. در مورد یک سری کشورها انگار جواب داده، در مورد برخی کشورها با موفقیت روبرو نبوده.
2 تا کشور مهدی این وسط خیلی تکرار شده در شبکه‌های اجتماعی. یکی کشور ترکیه هست که در همسایگی ایران این کار را انجام داده و موفق هم بوده، و دیگری ونزوئلا هست که اونم با ایران مقایسه میشه، البته تجربه ناموفقی داشته. اما همونطور که تو هم میگی، اون چیزی که کاربران هم بهش اشاره کردن این هستش که در مورد ترکیه اول زیرساخت‌ها درست شده و حلقه آخر حذف 0 از پول ملی بوده.
بله، ممنون هومن از حضور در استودیو صبحانه با خبر. خب، انتشار گزارشی در خبرگزاری کتاب ایران ایبنا وابسته به وزارت ارشاد درباره شرایط برگزاری برنامه‌های رونمایی و نقد کتاب در فرهنگسرهای شهرداری تهران پرسش‌ها و واکنش‌های گوناگونی رو برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، شهرداری‌ها در دنیا چگونه عمل می‌کنند در قبال فرهنگ و هنر؟
ببینید، وقتی ما از ارتقاء فرهنگی سخن میگوییم و میگیم که به اصطلاح وظیفه نهادهای گوناگون این هستش کمک کنن به ارتقاء فرهنگی جامعه، و بعد هم صحبت میکنیم که یکی از مثلا راههای ارتقاء فرهنگی کمک به کتاب، به افزایش تیراژ کتاب هست و اینکه تعداد کتابخوانان بیشتر بشه، و بعد مقایسه میکنیم اینو مثلا با کشورهای اروپایی، ایران رو متوجه یک نکته اساسی هم باید باشیم. این درست است که سانسور یکی از مهمترین عوامل به اصطلاح کاهش تیراژ کتاب در ایران هستش و علاقه مردم رو به کتابخانی کم میکنه، اما این فقط نیست. در این کشورهای اروپایی به مثل اروپای غربی که خب تیراژ کتاب بالاست، اینا نهادهای گوناگون برنامه‌های مختلف اجرا میکنن، از جمله مثلا شهرداری‌ها در همه محلات، یعنی نه فقط یک در یک جا در یک شهر، بلکه در محله‌های گوناگون سالن‌های گوناگون دارن، کتابخونه‌های عمومی دارن، در اغلب در هر 5-6 خیابان در همین آلمان یک کتابخونه عمومی هستش، و بعد اینا سالن دارن و بعد نویسندگان رو دعوت میکنن، به اونا دستمزد میدن، نویسن، بعد جلسه برگزار میکنن تا مردم محل بیان بشینن و با نویسنده آشنا بشن، کتابخونی بشه، داستانخونی بشه، کتاب معرفی بشه. مدارس همین کار رو میکنن و بعد شهرداری‌ها یک پولی هم به مدارس میدن برای این کار. یعنی در واقع این بردن کتاب در درون جامعه یکی از کارهای اصلی شهرداری ها هستش که کار فرهنگی بکنند، و به همین دلیل هم شما میبینید که اینجا رونق داره، و بعد هم نویسنده نه فقط از حق تألیف کتابش زندگی میکنه، بلکه مثلا از خب دستمزدی که میگیره بابت داستانخوانی، بابت جلسات نقد، بابت جلسات معرفی کتاب هم دریافت میکنه، و بدین وسیله در واقع ما شهرداری یک بازوی فرهنگی داره که این بازوی فرهنگی ارتقاء فرهنگی شهر رو سبب میشه.
آقای سرکوهی، خب در ایران چه اتفاقی افتاده؟ چه شرایطی ایجاد کرده شهرداری تهران برای برنامه‌های مرتبط با کتاب و ادبیات؟
خب می‌دونیم که این فرهنگ‌سراها رو در تهران در دوره آقای کرباسی آغاز کردن، با تبلیغات بسیاری به اصطلاح بنا کردن. خب بعدم نبود، آدم میگه بالاخره شهرداری هم یک محیط‌های فرهنگی ایجاد کرده که به اصطلاح کتابخانی بشه، نمایشگاه برگزار بشه، تئاتر بشه و کمک بشه به ارتقاء فرهنگی جامعه. حالا همین خبرگزاری کتاب ایران که خبرگزاری دولتی هم هست، یک گزارش بسیار جالبی بود شرکت کرده، همونطور که شما اشاره کردین آمده است که فرهنگ‌سراهای فعال رو در تهران که 6 تا هستند بررسی کرده و از اون در چه شرایطی اونها کتابخانی برگزار میکنن یا جلسه معرفی کتاب برگزار میکنن، به قول خودشون رونمایی کتاب و غیره و اینا. یک نخستین چیزی این هستش که شهرداری تبدیل شده به عامل دوم سانسور، یعنی کتاب‌ها که با مجوز وزارت ارشاد و پس از سانسور بسیار منتشر میشن. شما اگه بخواید اونجا در فرهنگ‌سراهای شهرداری تهران جلسه بگذارید برای این کتاب‌ها، باید یک سازمان فرهنگی بانوی شهرداری هم خودش یک گروهی داره، کتاب رو باید به اون بدین، گروه باید بخونن و سانسور بخونن. و این اصلا این سوال مطرح است که اینا صلاحیت استاد سانسور کتاب رو ندارن. از طرف دیگه پول میگیرن برای این کار و این دیگه اصلا مضحک هست، چون که همونطور گزارش هست که بین نمیدونم چندین میلیون باید بدن نویسنده کتاب تا یک سالن بهش بدن برای یک ساعت، در حالی که شهرداری باید دستمزد بده به نویسنده که میره اونجا کتابش میخونه، برعکس شده، یعنی پول میگیره از اونها. و این در نتیجه سبب میشه که خب طبیعتا مؤلفا که در ایران دارایی چنداری ندارن، اصولا دیگه کتابخانی جز با پول دادن برگزار نشه.
ممنون آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
از این پس زنان عربستانی می توانند بدون اجازه همسر یا پدر گذرنامه دریافت کرده و به خارج از کشور سفر کنند. این قانون در کنار مجموعه دیگری از قوانین با هدف کاستن از میزان کنترل مردان بر زندگی زنان این کشور تدوین شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
اصلاحاتی برای کاهش قیمومیت مردان بر زنان در عربستان سعودی. بر پایه حکم حکومتی صادر از سوی پادشاه سعودی، از این پس زنان برای دریافت گذرنامه و سفر خارج از کشور نیاز به اجازه ولی امر ندارند. همچنین برای اولین بار زنان سعودی حق ثبت نوزادان، ثبت ازدواج و طلاق و صدور اسناد رسمی خانواده و نیز سرپرستی کودکان خود را به دست آوردند. حکم حکومتی جدید حق زنان و مردان را در استفاده از فرصت‌های شغلی مساوی دانسته. ریما آل سعود، سفیر عربستان در آمریکا، درباره قوانین جدید در توییتی نوشت:
این مقررات جدید تاریخ ساز است. مقرراتی که خواهان مشارکت برابر زنان و مردان در جامعه ماست. این یک سیاست فراگیر در جهت برابری جنسیتی است و بدون شک می تواند تغییری حقیقی برای زنان در عربستان سعودی ایجاد کند.
این دومین گام اصلاحی است که عربستان سعودی در زمینه حقوق زنان برمی‌دارد. از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در مقام ولیعهد. سال گذشته بر پایه یک حکم حکومتی به زنان عربستانی حق رانندگی داده شد. پیش از این عربستان تنها کشوری بود که زنان در آن حق رانندگی نداشتند. این اصلاحات به معنی پایان قیمومیت مردان بر زنان در عربستان نیست. دختران و زنان برای مسائلی همچون ازدواج همچنان نیازمند اجازه ولی امر هستند. محمد بن سلمان با وجود اعلام سیاست‌های اصلاحی همچنان در زمینه‌های از جمله حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
این اصلاحات در حقیقت نتیجه فعالیت زنان و مردان شورای سعودی است که خواستار اصلاح نظام ولایت مرد بر زن شدند. این همان اصلاحاتی است که از 10 سال پیش خواهانان هستند و امروز برخی از زنان به خاطر خواست همین اصلاحات زندانی‌اند و با محاکمه قضایی روبرو هستند. حکومت سعودی باید فوراً و بدون قید و شرط تمام مردان و زنانی که با این اتهام‌ها زندانی شدند را آزاد کنه.
اصلاحات جدید با وجود استقبال گسترده از سوی فعالان، نگرانی‌ها و انتقادهای طبقه سنتی جامعه عربستان را هم برانگیخته. باید دید حکومت عربستان تا چه میزان قادر است در کنار اجرای برنامه‌های توسعه‌ای چهره خود را در زمینه حقوق بشر بهبود بخشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه رسالت با عکسی که از آقای ظریف در صفحه اول چاپ کرده و تیتر آقای دیپلمات هم تحریم شد، نوشته که آمریکا با تحریم ظریف سم مذاکره رو به کام ظریف هم ریخت. البته همین روزنامه در سرمقاله خودش تأکید کرده که این هزینه شیری نیست که آقای ظریف باید بپردازه برای اون که سیاست خارجی انقلابی رو در پیش گرفته بعد از مذاکرات و زمانی که آمریکا از برجام خارج شد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم نگاهی مثل روزنامه رسالت داره به این موضوع، عکس آقای ظریف رو چاپ کرده و نوشته امضای تحریم پای مذاکره هست و عکس در کنار عکس ظریف هم واکنش اولیه او رو که گفته بود من متشکرم چون صدای ایرانی ها هستم تحریم شدم رو این روزنامه در صفحه اول منتشر کرده. روزنامه خراسان نوشته که صدای ایران خاموش نمیشه، آقای ظریف رو صدای ایران توصیف کرده و از موج همبستگی ملی و بین المللی در این خصوص خبر داده که از آقای ظریف حمایت شده. همین روزنامه و سایر روزنامه ها در ایران بیشتر در جریان تحریم ها هم موضع مشابهی داشتن و از همبستگی بین المللی و مخالفت جامعه جهانی با تحریم ها یاد میکردن. اما این روزها از آثار تحریم ها در ایران گزارش میدن. روزنامه کیهان با تیتر ظریف را چرا تحریم کردن که نویسندش حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هست تأکید کرده در این یادداشت که احتمال داره که آمریکا ظریف رو تحریم کرده باشه تا جمهوری اسلامی رو سوق بده به سمت مذاکره با اروپا و مقام‌های جمهوری اسلامی فکر کنن که هنوز اگر روزنی برای مذاکره است بهتره ما بریم با اروپا مذاکره بکنیم. این نگاهی است که نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان داره و روزنامه جمهوری اسلامی نگاه متفاوتی داره. تأکید کرده این روزنامه که پیش از اون که ظریف از سوی آمریکا تحریم بشه از سوی مخالفان دولت در داخل ایران تحریم شده بود. این روزنامه به حملات، تهمت‌ها و اتهامات مختلفی که با آقای ظریف از سوی طیفی از جناح اصولگرا وارد شده اشاره کرده و اونها رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته که حاکمیت جمهوری اسلامی باید در این نگاه خودش تجدید نظر بکنه. روزنامه سازندگی هم بیانیه حزب کارگزاران سازندگی رو چاپ کرده و البته این روزنامه نوشته که اگر در گذشته ظریف نماد مصالحه بود حالا نماد مقابله و مظهر مقابله هم هست میان ایران و آمریکا. روزنامه همشهری هم امروز گزارشی داره درباره پایان ششمین سال ریاست جمهوری آقای روحانی. دومین سال ریاست جمهوری او در دوره دوم به پایان رسیده، کارنامه‌اش رو مورد بررسی قرار داده و ادعاهایی که آقای روحانی داده بود مثل ریشه‌کن کردن فقر و فساد و مشکلاتی از این قبیل رو هم این روزنامه بهش پرداخته که قریب به اتفاق اونها محقق نشدن. و روزنامه جهان صنعت هم از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان نوشته آقای روحانی باید از مردم عذرخواهی کند.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.